أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما توی باب اعراب بنا توی مطلب نهم بود که در مورد مواضع اعراب نیابی بود. تا اینجا چهار موضع از این مواضع اعراب نیابی رو عرض کردیم خدمتتون. یکی اسماء سته هست که رفعش به باب، نصبش به الف هست و جرش به یا هست. دومین مورد مثنا و ملحقاتشه که رفعش به الف هست و نصب و جرش به یا ما قبل مفتوح هست. مورد سوم جمع و ملحقاتش هست که گفتیم رفعش به واو و نصب و جرش به یای ما قبل مکسور. و بعد هم عرض کردیم که نون مثنا باید همیشه مکسور بشه و نون جمع باید همیشه مفتوح بشه. حالا ما کاری با موارد در واقع اون تبصره ها و اون لغات شاز نداریم. اصلش این بود. اینم مورد سوم. مورد چهارم هم بحث جمع مؤنث سالم و ملحقاتش بود که عرض کردیم حکمش این است که رفعش به ضمه هست، نصب و جرش به کسره هست. بریم سراغ موضع پنجم از مواضع اعراب نیابی که اسم غیر منصرف باشه. خب ایشون توضیحی راجع به اسم غیر منصرف نمیدن، به خاطر اینکه در واقع بحث اسم غیر منصرف آخر کتاب تقریبا میشه گفت نزدیک به اواخر اون قسمتی که خونده میشه اونجا مطرح میشه، یک باب مخصوص باب منع صرف و توضیحات کامل اونجا میاد. و این کتاب هم یک کتاب مقدماتی و مبتدی نیست که اون طالب ندونه اسم غیر منصرف چیه. اما حالا ما یک در واقع توضیح اجمالی میدیم. اسما اگر که دو تا شباهت به افعال داشته باشن اینها بهشون میگن غیر منصرف. حالا غیر منصرف حکمش چیه؟ حکمش این است که دیگه کسره نمیگیرد و تنوین هم نمیگیرد. حالا اون شباهت ها نه تا شباهت هست که بهشون میگن اسباب تسعه، اسباب نهگانه منع صرف، که حالا تو کتاب های مختلف به انحاء مختلفی بحث و مطرح شد. حالا دیگه ما واردش نمیشیم. مثالی که ایشون برای اسم غیر منصرف زده کلمه احمد هست، که کلمه احمد به خاطر اون وزن الفعلی که داره و علمیتی که داره این غیر منصرف هست. حالا حکم اسماء غیر منصرف چیه؟ یعنی حکم اعرابیشون چیه؟ ایشون میگه رفعش به ضمه هست و نصب جرش به فتحه هست، چون گفتیم اسمی که غیر منصرف هست دیگه کسره رو تنوین نمیگیره، پس به جای کسره اومده فتحه گرفته و این فتحه نائب از کسره شده است. خب حالا این که یک اسم غیر منصرفی بیاد و جرش به فتحه باشد و دیگه کسره نگیرد، این دو تا شرط داره. شرط اول این است که اضافه نشده باشد و شرط دوم این است که بعد از الف و لام واقع نشده باشد. مثلا اگر بگی آقا مرر تو به احمد، اینجا باید بگی مرر تو به احمده، درست شد؟ ولی اگر گفتی مرر تو به احمد کم یا مرر تو بل احمد، اینجا اون احمد ما چی میشه؟ جرش به همون کسره هست. پس این دوتا شرط باید رعایت بشه برای اینکه این بتونه جر به فتحه بگیره. این از بحث اسم غیر منصرف. خب بریم سراغ متنش. جلسه قبل یادتون باشه توی ابتدای بحث جمع مؤنث سالم و ملحقاتش چون گفت که ما از در واقع کلام ما فارغ شد از اون مواردی که در واقع نیابت به حروفه و حالا میایم سراغ اون مواردی که نیابتشون به حرکت. و گفت این موارد دو موردن، یکی جمع مؤنث سالم هست که در واقع نصبش به کسره هست، درست شد؟ و مورد دومی که در واقع اعراب نیابی به حرکت هست، این موردیه که الان میخواییم بخونیم. میفرماد و جر رب الفتحه ما لا ینصرف ما لم یزف او یکو بعد ال رده، میگه جر بده به فتحه اسم غیر منصرف را، البته مادامی که اضافه نشده باشد یا بعد از الف و لام آمده باشد. درست شد؟ یعنی مادامی که نه اضافه شده باشد نه بعد از ال آمده باشد. خب اشاره به هذا البيت الى القسم الثاني مما ناب فيه حركتون ان حركتن، اشاره کرد مصنف به این بیت به قسم دوم از اون مواردی که یک حرکتی میاد از یک حرکتی نیابت میکنند، و هو الاسم الذي لا ينصرف، اون اسمیه که لا ينصرف غیر منصرف هست، صرف نمی شود. درست شد؟ خب و حکمه انه یرفع بالذمه، حکمش این است که رفعش به ذمه هست، نحو جا احمدو، و ینسب بالفتحه، نصبش به فتحه است، نحو رأیت احمده. خب این دو مورد که در واقع طبق اصل کلمات بود، و یجر بالفتحه ایضا، همچنین جرش هم با فتحه هست، نحو مررت به احمده، فنابت الفتحه تو عن الکسره، پس نیابت کرده است فتحه از کسره. هذا اذا لم یزف او یقع، بله او یقع بعد الالف و اللام، این حکمی که گفتیم که در واقع فتحش به ببخشید کسرش به فتح است، جرش به فتح است، این در صورتیه که اولا اضافه نشده باشد، دوما بعد از الف و لام واقع نشده باشد. فان اضیفه جر بالکسره، پس اگر که اضافه شده باشد جرش به همون کسره است، نحو مررت به احمد دکم، و کذا اذا دخل الالف و لام، همچنین اگر الف و لام بر سرش آمده باشد باز هم اینجا اون در واقع اسم غیر منصرف ما کسره میگیرد، نحو مررت بالاحمد فانه یجر بالکسره، این دو تا مورد جرشون به کسره است. خب حالا سوالی که ممکنه پیش بیاد این است که احمد مگه علم نیست، چجوری بس اضافه میشه یا در واقع الف و لام میگیره؟ جواب این است که وقتی که شما میبینید که مثلا یک اسم علمی اضافه شده است، این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده این است که این اسم رو از اون معنای علمیتش در واقع تفریق کردن، جدا کردن و به معنای نکره استفاده کردن. مثلا اگر گفتی زید، زید یعنی مثلا فرض کن این شخصی که با این شکل و قیافه است، این اسمش زید. درست شد؟ ولی اگر گفتی مررت به زیدکم، درست شد؟ یک در واقع اضافهش کردی به چیزی، این زید یعنی چی؟ یعنی ما یسم ما به زید، یعنی اون چیزی که اون کسی که اسمش زید است. درست شد؟ اینجا در واقع از اون معنای معرفه خودش فاصله میگیره، نکره میشه و بعد اضافه میشه. حالا توی بل احمده چی؟ بل احمده میتونه اون الف و لامش تعریف باشه، به همین صورتی که گفتیم، یعنی احمد رو بیایم اول نکرهش بکنیم و بعد الف و لام بش بدیم، یا اینکه بگیم الف و لامی که سر ال احمد هست چیه؟ الف و لام لمحیه هست، الف و لام زائده است، باز هم این تأثیر جر به کسره رو میذاره و در واقع نمیذاره اون جرش به فتحه باشه. خب حالا به هر حال این از بحث غیر منصرف، موضع پنجم. بریم سراغ موضع ششم از موارد اعراب نیابی که فعل مضارع باشه. فعل مضارع توی سیاق مثنا، پس اول مثنا، دوم جمع مذکر سالم، سوم مفرد مؤنث مخاطبه، توی این سیقه ها اعرابش چیه؟ اعرابش نیابیه. خب مثنا مثل چی؟ مثنا مثل مثلا یضربانه، تضربانه، و دوباره صیغه در واقع چهار تا صیغه مثنا میشه دیگه، یکی صیغه دو، یکی صیغه پنج، یکی صیغه هشت و یکی صیغه یازده، که اولیش یضربانه هست، اون ستای بعدی چیه؟ تضربانه هست. این از مثنا ها. جمع مذکر چطور؟ جمع مذکر هم یه دونه صیغه سه داریم، یه صیغه نه، مثلا یضربونه و تضربونه. درست شد؟ و مفرد مؤنث مخاطبه هم که فقط صيغه ده هست، مثل تضربینه. پس مجموعا میتونیم بگیم که 5 تا وزن هست که این در واقع اعراب نیابی که میخوایم بگیم رو میگیره. خب حالا اون اعراب نیابی چیه؟ اون اعراب نیابی اینه که رفعش به نونه و نصب و جزمش به چیه؟ به حذف نونه. مثلا ما توی یضربانه مثال میزنیم، بقیه‌اش هم مشخص میشه. یزربانه تو حالت رفعی اونونش میاد، درست شد؟ ولی اگر گفتی ان یزربا و یا لم یزربا، یعنی اومدی نصبش دادی یا جزمش دادی، اینجا دیگه اونونش میفته. پس رفعش به اون نونیه که بهش میگن نون عوض رفع، و نصب و جزمش به حذف اون نونیه که بهش میگن نون عوض رفع. این از حکمش. مواردش رو هم که عرض کردیم، اول مثنا که در واقع دوتا وزن داره، یفعلانه و تفعلانه، که مصنف با مثال یفعلانه بهش اشاره کرد. دوم جمع مذکر سالم، که البته حالا سالمش هم سالم مال چیز مال اسم بود، اصلا توی افعال جمع مذکر سالم و غیر سالم نداریم، همون جمع مذکر که یفعلونه و تفعلونه میشه، که مصنف با مثال تسالونه بهش اشاره کرده. و مورد آخر هم مفرد مؤنث مخاطبه هست که گفتیم تفعلینه، که مصنف با تدعینه بهش اشاره کرده. اگه یادتون باشه اوایل کتاب اونجا گفتیم که مصنف یکی از عاداتش اینه هست که در واقع احکام رو بعضی وقت با مثال میاره. حالا یادم نیست اینجا هم گفتم یا نه، ولی خب این در واقع مطلبی بود که توی سویتی هست. الان اینجا هم مصنف با یفعلانه به مصنع اشاره کرد، با تدعینه به مفرد مؤنث مخاطبه، و با تسالونه به چی؟ به جمع مذکر اشاره کرد. اینم از این بحث. خب بخونیم تا اینجا رو. البته حالا دوتا مثال همیشون میزنه. یک مثال، مثال خود مصنفه که برای جزم و نصب میزنه، میگه لم تکونی لترومی مظلمه، که لم تکونی مثال برای جزم، و لترومی که در واقع لانترومی هست، این مثال برای چیه؟ مثال برای نصبش هست. و یک مثال هم شارح میزنه که نصب و جزم توش جزم، توش جمع شده، و در واقع یک آیه قرآنه، میگه فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، که لَمْ تَفْعَلُوا مثال برای جزم هست و لَنْ تَفْعَلُوا مثال برای نصب هست. خب میفرماد وَجْعَلْ لِنَحْوِ يَفْعَلَانَ نُونَا رَفْعًا وَتَدْعِينَ وَتَسْأَلُونَا، قرار بده برای مثل یفعلانه نون را در حالت رفعی، و همچنین تدعینه و تسألونا، و همچنین این دو مثال رو هم در حالت رفعی بهشون نون بده. و حذفها للجزم و نصب سمه، یعنی حذف اون نون برای جزم و نصب سمتون، یعنی علامتون، کلم تکونی لترومی مظلمه، که در واقع معناش، حالا معنای دقیقه شدم نیست، معنای مثال دیگه، دیگه که تو اینطور نبودی که خلاصه به من ظلم بکنی، یه چنین معنایی میداد بدم. خب لما فرغ من الكلام على ما يعرب من الاسماء بالنيابه شرع في ذكر ما يعرب من الافعال بالنيابه، میگه وقتی که مصنف فارغ شد از بیان مواردی از اسما که اعرابشون نیابی هست، شروع کرد در مواردی از افعال که اعرابشون نیابی هست. خب و ذلك الامثله الخمسه، این مواردی که اعرابشون نیابی هست در واقع 5 تا مثال هستن. فاشار به قوله یفعلانه الا کل فعل نشتمل الا بله الا الف الف اثنین، اینجا در واقع مقداری بد چاپ شده، میگه پس اشاره کرد به قول یفعلانه، اشاره کرد مصنف با اون مثالی که گفت یفعلانه، به هر فعلی که الف تثنیه داشته باشد. سبا اون کان فی اول هلیا، چه اولش یا باشد، نحو یزربانه او تا نحو تزربانه، چه در واقع یزربانه که صیغه 2 هست باشه، چه تزربانه باشه که صیغه 5 یا 8 یا صیغه 11 هست. و اشار به قوله تدعینه الی کل فعل اتصل به یا اول مخاطبتن، بله با قولش که گفت تدعینه اشاره کرد به هر فعلی که بهش یا مخاطبه متصل شده باشه، یعنی صیغه 10، نحو انت تزربینه. و اشار به قوله تسالونه الی کل فعل اتصل به واو الجمع، نحو انتم تزربونه، سواء کان فی اوله تا کما مصله اول یا، نحو از زیدونه یزربونه، میگه با قولش که گفت تسالونه اشاره کرد به هر فعلی که در واقع واو جمع بهش متصل شده باشه، چه اولش تا باشه که صيغه نوح میشه، یا اولش یا باشه که میشه صيغه سه. و هذه الامثله الخمسه و هي یفعلانه و تفعلانه و یفعلونه و تفعلونه و تفعلینه ترفع به ثبوت نون و تنصب و تجزم به حذفها. پس این پنج تا وزن اینها رفعشون به ثبوت نونه وز رفعه و نصب و جزمشون به چیه؟ به حذف اون نونه هست. فنابت نونو فیه عن الحرکت التي هی از ضمه، پس نیابت کرده است نون در این موارد از حرکت، که حرکت در حالت رفعی چیه؟ ضمه باید باشه. نحو از زیدانه یفعلانه، فیفعلانه فعل مضارع مرفوع و علامت رفعه ثبوت نون. بس یفعلانه فعل مضارع مرفوعی هست که علامت رفعش چیه؟ ثبوت نون است. باز همش مثال میخواد بزنه و تکرار کنه. و تنصب و تجزم و به حذف ها، اینا رو بالا یه بار گفت، الان دوباره نمیدونم چرا هی ایشون در واقع تکرار میکنه. خب و تنصب و تجزم و به حذف ها و نصب و جزمش به چیه؟ به حذف اون نونه. نحو از زیدانه لن یقوما و لم یخرجا، که لن یقوما مثال برای نصب، لم یخرجا مثال برای جزم. فعلامت النصب والجزم سقوط النون من یقوما و یخرجا، که علامت نصب و جزمش هم سقوط نون است از یقوما و یخرجا. و منه قوله تعالی فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، که توی این مثال در واقع کاری که ایشون، کار جالبی که ایشون کرده اینه که گشته یه مثالی پیدا کرده که هم نصب توش باشه هم جزم توش باشه به حذف نون. اینم از مورد ششم از موارد اعراب نیابی. خب حالا مقدمتا برای موضع هفتم و هشتم عرض میکنیم که کلماتی مثل المصطفى که آخرش الف لازمه ما قبل مفتوح داره، یا کلماتی مثل المرتقی که آخرش یا ما قبل مکسور داره، اینها رو بهشون میگن معتل توی نحو. درست شد؟ ما تو یک معتل صرفی داریم که حالا اون کلمه حروف اصلیش در واقع حرف اله باشد، و یک معتل نحوی داریم. توی نحو چون ما با آخر کلمات کار داریم، پس آخر کلمات برامون ملاکه. این کلماتی که حرف آخرشون حرف اله مثلا ما قبل مفتوح یا ما قبل مکسور هست، اینا رو بهش میگن چی؟ بهش میگن معتل. خب این مقدمه برای موضع هفتم و هشتم. حالا موضع هفتم چیه؟ موضع هفتم از موارد اعراب نیابی اسم مقصور هست، که اسم مقصور یعنی همون اسمی که آخرش الف داره و ما قبلش چی داره؟ ما قبلش فتحه هست، مثل المصطفى ایشون مثال زده. خب حکمش چیه؟ ایشون میگه رفع و نصب و جرش به اعراب مقدره در همه حالات، یعنی این اعرابش چی میشه؟ مقدر میشه. مثلا میگیم آقا جا انی المصطفى رأیت المصطفى مررت بالمصطفى، در همه حالات آخرش یکسان هست. خب حالا ایشون میاد یک تعریف دقیقی هم از اسم مقصور ارائه میده. میگه چی؟ میگه آقا اسم مقصور اون اسم معربی هست که آخرش الفه لازمه دارد. خب این نیاز به چی داره؟ نیاز به یک توضیحی داره، قیودی ایشون توی این تعریف ذکر کرده و خودش هم توضیح میده. میگه به وسیله قید اسم که گفتیم باید اسم معربی باشه، اومدیم از فعل احتراز کردیم. مثلا امثال یرزا که آخرش الف لازمه کذایی دارد، این رو خارج کردیم از اسم مقصود. و به وسیله قید معرب هم اومدیم اسماء مبنی که آخرش الف دارد رو خارج کردیم، مثل ازا. و با قید الف که گفتیم باید آخرش الف داشته باشد، اومدیم مواردی که آخرش یای مقعب مکسور داره، مثلا اسم در واقع اسم منقوص هست، اونا رو اومدیم خارج کردیم، مثل قاضی. درست شد؟ پس قاضی هم اسم منقوص، اسم مقصور نیست. و با قید لازمه که گفتیم برای احتراز از با قید لازمه که گفتیم چی؟ گفتیم آخرش الف لازمه باشد، اومدیم احتراز کردیم از مثنا در حالت رفع، چون مثنا در حالت رفع مثل از زیدان، این هم آخرش چی داره؟ آخرش الف آخرش الف داره. درست شد؟ البته حالا خوب بود که از زیدان رو ایشون مثال نمیزد. مثلا بگیم آقا غلام ما زیدن، و غلام ما زیدن تو حالت اضافه نونش میفته، پس آخر کلمه غلاما در واقع کلمه غلاما یک اسم معربه که آخرش هم الف دارد، منتها ایشون میگه این الفی که آخر مثلا غلاما هست این الف لازمه نیست. چرا الف لازمه نیست؟ به خاطر اینکه در حالت نسبی و جری این الف تبدیل به یا میشه، میگیم غلامی زیدن تو حالت نسبی و جری. اینم از توضیح اسم مغصوب. خب بخونیم تا اینجا، بعد بریم سراغ اسم منقوص. میفرماد و سم معتلن من الاسماء ما کالمصطفی و المرتقی مکار ما. در واقع سم به نام، سم از ماده در واقع تسمیه است دیگه، میگه به نام معتل چه کلمه ای را، کلماتی که شبیه به مصطفی و المرتقی باشن. و المرتقی مکار ما معناش هم یعنی این که کسی که بالا رونده هست مکارم اخلاق را، یعنی خلاصه کسی که در درجات بالای اخلاقی قرار دارد. حالا فال اول الاعراب فیه قدر جمیعه و هو الذی قد قصر، میگه اولی یعنی کلماتی که مثل المصطفی باشن تمام اعراب درش مقدر است که الان ما توضیحش رو دادیم. و هو الذی قد قصر، و اون در واقع این اولی اون کلمه ای که قد قصرا یعنی مقصور شده است. درست شد. حالا بیت بعدی میگه و سان منقوصون، اونو میذاریم برای توضیح موضع هشتم میخونیم. خب شرع فی ذکر اعراب المعتل من الاسماء والافعال، شروع کرد ایشون در ذکر اعراب کلماتی که از اسماء و افعال چی هستن؟ معتل هستن. و ذکر انما کان مثل، بله انما کان مثل المصطفی والمرتقی یسمى معتلا، اون مواردی که مثل المصطفی و المرتقی هستن اینها رو توی نحو بهشون میگن معتل. و اشار بالمصطفی الی ما فی آخره الف لازمه قبلها فتحه، و اشاره کرد به وسیله المصطفی به اون کلمه ای که آخرش الف لازمه ای هست که قبلش فتحه باشد. حالا اگر قبلش فتحه باشد رو نمیگفت فرقی نمیکرد، چون الف دو تا خصوصیت داره، یکی این که همیشه ساکن است و دوم این که همیشه ما قبلش مفتوحه، الفی نداریم که ما قبلش مضموم باشه یا مکسور باشه یا ساکن باشه، پس نیازی نبود بگه قبلها فتحتون. خب مثل عصا، مثل عصا و رها، که در واقع وقتی بخوایم با تنوین بخونیم میگه میشه مثل عسن و رهن. و اشاره بالمرتقی الی ما فی آخره یا اون مکسور ما قبلها، و اشاره کرد به کلمه المرتقی به اون مواردی که آخرش یای مکسور ما قبل هست، یعنی یای هست که ما قبلش مکسوره. نحو القاضی و دایی. اینم از این. حالا باز اگر دقت بکنید این یک سری داره، اون بالا گفت مثل اسن و رهن، الف و لام سرش نیورد، اما اینجا میگه نحو القاضی و دایی، الف و لام سرش میاره. این سرش این است که اگه الف و لام بر سر قاضی و دایی نیاوری، خب اینجا نحوه بهشون اضافه میشه، اینا میشن مجرور، و وقتی که شدن مجرور و خواستن تنوین بگیرن اون یا حذف میشه، باید بگی نحوه قازن و دائن. دیگه این مقصود شما که نشون دادن اسم منقوص بود که اسمی که آخرش یا ما قبل مکسور باشد میخواستی نشونش بدی، این دیگه حاصل نمیشد، لذا الف و لام اوورده سرش که اون یایی که آخرش هست نشه. ثم اشار الى ان ما فی آخره الف مفتوح ما قبلها یقدر فیه جمیع حرکات الاعراب، سپس اشاره کرد به اینکه آقا اون مواردی که آخرش الف ما قبل مفتوح هست یقدر فیه جمیع حرکات الاعراب، این تمام حرکات اعراب درش مقدر می شود. الرفع و نصب و الجر، که اون جمیع حرکات اعراب چی هستن؟ رفع و نصب و جر هستن. و انه یسمى المقصور، و همچنین اشاره کرد به اون آخر شعرش که گفت و هو الذی قد قصر، با اون مطلب اشاره کرد به چی؟ به این که آقا این مورد رو بهش میگن اسم مقصور. فل مقصور باز میاد اینو تعریفش میکنه، یعنی ایشون دیگه فکر میکنم الان این بار سومه داره این توضیحو میده، اون بالای بار گفت، دوباره تو سوم اشاره یه بار گفت، الان هم داره سومین بار میگه. میگه فل مقصور، پس اسم مقصور چیه؟ هو الاسم المعرب الذی فی آخره الف لازمتون، میگه اون اسمی است که معرب باشد و آخرش الف لازمه باشد. خب فهتورزه بالاسم من الفعل، حالا اینجا رو میتونیم فاحترزه بخونیم یا فحترزه. اگه خوندیم فحترزه یعنی احتراز شد توی این تعریف، اگر خواستیم اگر به صورت فاحترزه بخونیم یعنی پس من که تعریف کردم احتراز کردم به وسیله این قید. حالا فحترزه بالاسم من الفعل، پس احتراز شد به وسیله اسم از فعل. نحو یرزا، یرزا از تعریف خارج شد. و بالمعرب من المبنی، نحو ازا، ازا هم از تعریف خارج شد. مبنیاتی که آخرشون الف باشه از تعریف خارج شد. و بالالف من المنقوص، با اون قید الفی که آوردیم اون موارد که آخرشون یاه خارج شد. نحو القاضی کمسیعتی، مثل القاضی چنان که خواهد آمد، دو سه خط دیگه بحث منقوص. و باللازمه من المثنى فی حالت رفع، و به قید لازمه هم از مثنا در حالت رفع احتراز شد. نحو از زیدان، که ما گفتیم بهتر بود به جای این از زیدان مثلا گفت غلاما زیدن، که این غلاما آخرش الفه، وگرنه از زیدان که آخرش نونه. خب فان الفه لا تلزمه استغلب یا ان فی الجر و نصب، میگه الفش لازمه نیست. چرا؟ چون در حالت جری و نصبی تبدیل به یا می شود. نحو رأیت و زیدین، مثل رأیت و زیدین، پس این هم اسم مقصور نیست. بریم سراغ موضع هشتم از موارد اعراب نیابی که اسم منقوص باشد. خب اسم منقوص ایشون خودش مثال زد، گفت در واقع المرتقی، درست شد. خب حکمش چیه؟ حکم اسم منقوص، اسم منقوص ایشون میگه اون اسمی هست که در حکمش این است که نسبش به فتحه ظاهریه و رفع و جرش به اعراب مقدر هست. مثلا میگیم تو حالت نسبی میگیم چی؟ میگیم رأیت القاضیه، درست شد. اما تو حالت نسبی و جری اون یا آخرش هیچ علامتی روش نیست. مثلا میگیم جا عن القاضی در حالت رفعی، و در حالت جری هم میگیم مررت بالقاضی. در هر دو صورت اون یاه چیه؟ ساکنه، هیچ اعرابی روش نیست و اعرابش به ضمه و کسره مقدر هست. این از حکمش. حالا تعریف اسم منقوص چیه؟ ایشون میگه اسم منقوص اون اسم معربی هست که آخرش یاه لازمه ما قبل مکسور دارد. خب سه تا دونه قید رو هم از توی این تعریف میاد توضیح میده. میگه قید اسم رو آوردم برای احتراز از افعالی که این شکلی هستن. مثلا یرمی رو میخواستم خارج بشود از اسم منقوص. قید معرب رو هم میگه ایشون آوردم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اسماء مبنی که آخرشون یا ما قبل مکسور دارد خارج بشود. مثل چی؟ مثل الذی، درست شد. این رو هم میخواستم از اسم منقوص خارج بکنم. پس اگر گفتن الذی اسم منقوص است یا نه، باید بگیم نه، به خاطر اینکه اسم منقوص اسم معربی هست که اینطوری. خب و یک قید آخری هم که توضیح میده این است که ما گفتیم آخرش یا لازمه ما قبل مکسور باشه. این ما قبل مکسور رو که گفتیم میخواستیم اون اسم معربی که آخرش یا لازمه هست اما ما قبلش ساکن است اون خارج بشود از تعریف ما. مثل چی؟ مثل زبیون و رمیون. زبیون که یعنی آهو، و رمیون هم که مصدر است به معنای تیراندازی کردن، درست شد. خب زبیون و رمیون اینها رو ایشون میگه که اینها اسم منقوص حساب نمیشن. پس چی حساب میشن؟ ایشون میگه اینها درسته که معتل هستن اما جاری مجرای اسم صحیح هن. خب اسم صحیح چه اعرابی میگرف؟ اسم صحیح اعراب های اصلی رو می گرفت، یعنی رفعش به ضمه بود، نصبش به فتحه، جرش به کسره بود. خب پس زبیون و رمیون هم اینها اعراب معمولی می گیرن. خب یه نکته اینجا بگم که حالا شاید بعدم به دردتون بخوره توی در واقع متن‌خوانی. نکته ای که هست اینه که کلماتی که منصوب هستن، منصوب با سین، یعنی مثلا میگیم قمی، لفظی، معنوی، درست شد؟ این کلماتی که اینطوری هستن اینها چون آخرش دوتا یا داره دیگه، یعنی یک یایی داره که مشدده. خب یایی هم که در واقع حرفی هم که مشدده است، یعنی حرف اولش ساکنه، حرف دومش متحرکه. پس در واقع مثلا کلمه لفظی، درست شد؟ کلمه لفظی درسته که قیافه شبیه قاضی میمونه، ولی کلمه لفظی مثل زبیون و رمیون هست، چون در واقع آخرش یا ما قبل آخرش چیه ساکنه، توی اون تشدیده ما قبل آخرش چیه ساکن، لذا این مثل در واقع کلمات صحیح اعراب میگیره. مثلا میگیم هازا لفظیون رأیتو لفظیان مررتو، مثلا به نظرتو الی لفظیگن، درست شد؟ برخلاف قاضی که قاضی تو حالت رفع و جر میگیم القاضی، تموم شد رفع، ولی لفظی میگیم لفظیون لفظیگن، درست شد؟ اعرابش رو میگیره. اینم حالا نکته ای که حالا هم توی امتحان به درد میخوره، هم توی بحث متنخوانی و اینها. خب اینم از این مطلب. میفرماد اول شعرش رو بخونیم. میفرماد و ثانه منقوس و نسبه زهر، دومی که یعنی المرتقی باشد منقوس هست اسمش، و نسبه زهر، در واقع نسبه زهره، یعنی نسب اسم منقوس ظاهر می شود، میاد به فتحه ظاهری هست، و رفعه ینوا کذا ایزن یجر، و رفع این اسم منقوس منوی هست، یعنی مقدر هست، به اعراب تقدیریه، کذا ایزن یجر، همچنین جرش هم همینطور هست، همینطوری هم مجرور می شود. خب و اشار به قوله وسان منقوسون الال مرتقی فالمنقوسو هو الاسم المعرب الذي آخره یا اون لازمتون قبلها کسرتون. خب میگه اشاره کرد به اون، در واقع اینکه گفت وسان منقوسون، منظور از ثانی چی بود؟ منظورش همون کلمه المرتقی بود، درست شد؟ اشاره کرد به کلمه المرتقی. حالا منقوس چیه؟ دوباره تعریف میکنه، میگه هو الاسم المعرب الذي آخره یا اون لازمتون قبلها کسرتون، میگه اون اسمی هست که آخرش یا لازمه باشد و قبلش کسره باشد، نحو المرتقی، مثال به همون مثال مصنف میزنه. دوباره فحترز یا فاحترز، هر دو وجه گفتم جایزه، فحترز بالاسم عن الفعل، نحو یرمی، احتراز شد در این تعریف یا احتراز کردم به وسیله اسم از فعل، مثل یرمی، یرمی دیگه اسم منقوص حساب نمیشه، و بالمعربه عن المبنی، نحو الذی، الذی هم اسم منقوص حساب نمیشه، و به قولنا قبلها کسرتون عن، بله، عن التی قبلها سکون و نحو زبیون و رمیون، از این که گفتیم قبلش کسره باشد اون مواردی که قبلش ضمه باشد خارج میشود، و هازا معتل جار مجرى صحیح، این زبیون و رمیون و امثال اون که مثل گفتم مثل لفظی و معنوی و اینها هست، اینها کلمات معتلی هستن که جاری مجرای صحیح هستن، فی رفعهی به زمه و نصبهی به الفتحه و جرهی به الکسره، که رفعشون به زمه است، نصبشون به فتحه است، جرشون به کسره است، حالت معمولی. خب و حکم هذا المنقوص انه یظهر فیه النص، حالا حکمش چیه؟ حکمش این است که نصبش ظاهر می شود، نحو رأیت القاضیه و قال الله تعالی یا قومنا عجیبوا داعی الله، که داعیه اینجا چیه؟ نصبش به فتحه هست، و یقدر فیه الرفع و الجر لثقله ما علی الیا، اما رفع و جرشون چیه؟ به ضمه و کسره تقدیریه. چرا اینها حذف شدن از روی یا؟ شون میگه به خاطر اینکه ضمه و کسره بر یا ثقیلن، اینم یک قاعده کلیه که ضمه و کسره بر یا ثقیل هستن، نحو جا القاضی و مررت بالقاضی، که اینها یاشون علامتی روش وجود ندارد، فعلامت الرفع ضمه مقدره یا علامت الجر کسره مقدره یا، علامت رفع ضمه مقدره بر یا، علامت جر کسره مقدره بر یا. خب و اول امام مازوکر، این یک نکته، در واقع یک نکته که بعد از این دو موضع ایشون مطرح میکنه. موضع هفتم در مورد اسمی بود که آخرش چی باشه؟ آخرش الف باشه، مثل مصطفی، درست شد؟ موضع دوم در مورد اسمی بود که آخرش یا ما قبل مکسور باشه، مثل چی؟ مثل مرتقی. خب یک چیزی که به ذهن میاد، میگیم آقا پس اگر یک اسمی آخرش واو ما قبل مضموم باشه چی؟ این چطور میشه؟ ایشون میگه که از این مطالبی که ایشون در واقع مصنف مطرح کرد، درست که گفت در واقع اومد حکم اسمی که آخرش الف موقب مفتوح باشه گفت، حکم اسمی که آخرش یا موقب مکسور باشه اینم گفت، درست شد. اما حکم اسمی که آخرش واو ما قبل مضموم باشه رو نگفت. از این معلوم میشه که ما چنین چیزی در عرب نداریم که آقا یک اسمی باشه که آخرش واو باشه ما قبلش مضموم باشه، درست شد. اینو نداریم مگر در یک سری موارد خاص. اون موارد چی هن؟ یکی اسم مبنیه مثل هوه. حالا بعضی از اسماء مبنی، شما حالا اینجا فقط مثال زده به هوه، شاید اسماء مبنی دیگری هم باشن که واو ما قبل مکسور داشت، ببخشید واو ما قبل مضموم داشته باشن. خب اینم که البته در واقع ربطی به بحث ما نداره، ما بحثمون سر چیه؟ سر اون بحث سر اعراب تقدیری هست. خب کلمه‌ای که مبنی اصلا اعراب نمیگیره، پس این از بحث ما خارج است. اما تو اسماء معرب ایشون میگه فقط ما یک مورد داریم که اون کلمه چی باشه؟ اسمی باشه که آخرش واو باشه مقابلش مضمون باشه، و اون توی اسماء سته در حالت رفع هست، که مثلا میگیم جاءنی ابوه، درست شد؟ جاءنی اخوه. این ابوه، اخوه، هموها، این موارد، اینها آخرشون واو مقابل مضمون وجود دارد، که خب این رو هم حکمش رو توی بحث اسماء سته ما گفتیم که در واقع حکم اینها این است که رفعشون به اون واو است، پس این رو هم جای بحث نداره. خلاصه کلمه این وسط باقی نمیمونه که ما بخوایم در موردش صحبت بکنیم، بگیم آقا یک موضع دیگری هم داریم، اون اسمایی که آخرش واو ما قبل مضموم دارد، نه چنین چیزی نداریم. البته کوفیون اومدن دو مورد دیگر رو هم به این دو تا موردی که ما گفتیم اضافه کردن. یکی اونجایی که یک اسم منقول از یک فعل این چنینی باشه، مثلا کلمه یدعو، یدعو آخرش واو مقب مضموم داره، ولی خب فعل دیگه، فعل مضارع صیغه یک. حالا یه نفر اومده اسم بچه‌شو گذاشته چی؟ گذاشته یدعو، درست شد. خب اینجا این مسئله مطرح میشود که آقا پس یک موضع جدیدی از اعراب پیدا شد برای امثال یدعو، این یک مورد. و یک مورد دیگر هم ایشون گفته، کوفیون گفتن که بعضی از اسماء اعجمی، درست، یعنی اسمایی که غیر عربی هستن و وارد عربی شده اند، اینها آخرشون واو ما قبل مضموم هست، مثل سمندو و قمندو، که اینها رو حالا با تحقیقی که بنده کردم، اینها اسم دو نوع پرنده هستن. سمندو حالا اسم یه نوع پرنده، قمندو اسم یه نوع پرنده دیگه. من در واقع خیلی پیگیری نکردم که چه نوع پرنده. و حالا مثال در واقع آشناتر اگه بخوایم بزنیم، مثال میزنیم به ارسطو. کلمه ارسطو خب اینم یک لفظ غیر عربیه، وارد عربی شده، آخرش هم واو ما قبل مضموم هست. اینم از این نکته. میفرماد و علم هم مازوکر از این مطالبی که گفتیم دانسته میشود چه چیزی؟ اینکه ان الاسم لا یکون فی آخره واو قبلها ضمتون، اسم نمی باشد در آخرش واوی که قبلش ضمه باشد. خلاصه اسمی نداریم که اینطور باشد. نعم امکان مبنیان وجد ازال کفی، بله اگر مبنی باشد این توش پیدا میشه، که البته گفتیم در مثل چی؟ مثل هوه گفتیم این نیاز به یک موضع جدید از اعراب نداره، چون اسمی که مبنی باشه اعراب نمیگه. ولم یوجد ذالک فی المعرب الا فی الاسماء السته فی حالت رفع. تو اسماء معرب هم که ما داریم سرش بحث میکنیم یه جا فقط پیدا میشه، تو اسماء سته در حالت رفع، نحو جاء ابوه، که این رو هم گفتیم این هم نیاز به تأسیس یک موضع جدید ندارد، این رو بحثش رو تو اسماء سته گفتیم. و اجاز ذالک الکوفیون فی موضعین آخرین، میگه این در واقع این که یک اسمی آخرش واو ما قبل مضمون باشد، این رو اجازه دادن کوفیون توی دو مورد دیگه علاوه بر این دو موردی که گفتیم. احدهما مسمیه به هی من الفعل نحو یدعو و یغزو، اولیش این است که نامیده بشود یک چیزی به یک فعلی، در واقع بهش میگن چی؟ اصطلاحش بهش میگن مرکب اسنادی، درست شد؟ یعنی یک چیزی که حالا فعل و فاعل بوده است، این رو از چیز بیاریم بذاریم روی یک شخصی، حالا بر فرضی که این یعدو فاعلش هم لحاظ شده باشد. خب و ثانی ماکان اعجمی نحو سمندو و قمندو، که این هم از این دو مورد که فقط کوفیون اجازه دادن. بریم سراغ موضع نهم و آخر از اعراب نیابی که فعل معتل باشه. فعل معتل رو اولشون تعریف میکنه، میگه فعل معتل در اصطلاح نحوی فعلی هست که آخرش یا واو ما قبل مضموم باشه، مثل چی؟ مثل یغزو و یدعو، یا ما قبل مکسور باشد مثل یرمی، و یا الف ما قبل مفتوح باشد مثل یخشا. این از تعریف فعل معتل. خب بخونیم تعریفش رو بعد بریم سراغ حکمش، چون حکمش یه مقداری تفصیل و در طول و تفصیل داره. اول تعریفش رو بخونیم. می‌فرماید و ایو فعل آخر منه الف او واو او یا اون فمعتلن عرف، هر فعلی که آخرش الف باشد یا واو باشد یا یا باشد، این رو بهش میگن معتل. خب این تعریف مسنده. حالا شارح میاد میگه اشار الى ان المعتل من الافعال ما کان فی آخره واو قبلها زمتون نحو یغزو، او یا اون قبلها کسرتون نحو یرمی، او الف اون قبلها فتحتون نحو یخشا. خب نکته ای که هست اینه که ممکنه که اینجا اشکال بشه، بگه آقا یه نفر مصنف توی شعرش گفت که ایو فعل آخرون منه الف او واو او یا اون فمعتلن اره، ایشون گفت هر فعلی که آخرش الف باشه یا واو باشه یا یا باشه، اینو بهش میگن معتل. اما شارح اومد دست برد توی این تعریف و گفت معتل از افعال اونیه که واو ما قبل مضموم داشته باشه، یا ما قبل مکسور داشته باشه، یا الف ما قبل مفتوح داشته باشه. این ما قبل رو اومد بهش اضافه کرد. جواب این اشکال این است که نه، ایشون در واقع اومد این رو توضیحش داد. چرا؟ به خاطر اینکه در واقع این مطلبی که ایشون میگه عین همون مطلبیه که مصنف میگه، منتها نکتهش اینه که مثلا اگر که یک فعلی اینطور باشه، مثلا یقظو باشد، مثلا یخشیو باشد، این توی صرف خوندید که این اعلال میشه یخشا، درست شد؟ پس در واقع ما هیچ فعلی غیر از این سه مورد فعل معتل آخر نداریم. مثلا یه فعلی نداریم که آخرش مثلا یقظه باشد، اگه یقظه باشه میشه چی؟ میشه یقظا، درست شد؟ یا مثلا ما قبلش مضمون باشه ولی یا باشه، مثلا فرض بکن یرمویو باشه، خب اگر یرمویو باشه میشه یرمو، درست شد؟ پس در واقع این تفسیری که ایشون کرد تفسیره به جایی بود. حالا امیدوارم که این نکته در واقع اشکال و جواب رو گرفته باشید. خب حالا حکم این فعل معتل چیه؟ این فعلی که توضیحش رو دادیم، ایشون میگه که خب الان در واقع معلوم شد دیگه، فعل معتل یا الفیه یا واویه یا یاییه، درست شد؟ خب فعل معتل الفی مثل یخشا، این رفع و نصبش به چیه؟ به تقدیر حرکته، درست؟ یعنی مثلا تو حالت رفعی میگیم یخشا، تو حالت نصبی مثلا میگیم ان یخشا، تو هر دو حالت میگیم یخشا، آخرش الف هست به تقدیر ضمه و فتحه. اما تو حالت جزمی این در واقع جزمش به چیه؟ به حذف حرف علی که آخرشه، مثلا میگیم لم یخشه، اون یاش اون الفش حذف میشه، این فعل معتل الفی. اما فعل معتل واوی یا یایی مثل یدعو و یرمی، اینجا توی حالت نصب، نصبش به فتحه ظاهریه، مثلا میگیم ان یدعو یا ان یرمیه، درست شد؟ رفعش به تقدیر حرکت، یعنی به تقدیر ضمه است، مثلا میگیم یدعو و یرمی، درست؟ و اون واو و یا چی هن؟ ساکنه در واقع. و جزمش هم به حذف حرف اله هست، مثلا میگیم لم یدعو یا لم یرمه، درست شد؟ اون واو و یا حذف میشه. پس خلاصه اگر بخوایم از لحاظ اعراب به اینها نگاه بکنیم، رفع توی هر سه حالت تقدیریه، چه الفی باشد، چه واوی باشد، چه یایی باشد. جزمش هم تو هر سه حالت به حذف حرف اله است، چه الفی باشد، چه واوی باشد، چه یایی باشد. و نصبش هست که تفصیل داره و اون این است که توی حالت در واقع یایی و واوی این نسبه به فتحه ظاهریه، مثلا گفتیم میگیم انیت اوه یا انیر میه، و تو حالتی که آخرش الف هست یعنی معتل الفی هست نسبش هم تقدیری هست، میگیم چی؟ میگیم انیخشا. درست شد؟ اینم از موضع آخر از مواضع اعراب نیابی. بله میفرماد فالالفم و فیه غیر الجزمی و عبد نصب ما که ید او یرمی و رفعه فیه من و وحزف جاز من سلاسهون نتقز حکمن لازما. میفرماد الف درش در واقع انوه، یعنی فالالفم و فیه، یعنی الف رو در الف در تقدیر بگیر، نه اینکه الف رو در نمیدونم چی چی گفتم. فالالفم و فیه غیر الجزمی، یعنی الف را تقدیر بگیر در الف. چه چیزی رو تقدیر بگیرم در الف؟ غیر الجزمی. درست؟ حالا این رو توضیحش میاد دیگه. غیر جزم یعنی چی؟ یعنی نصب و رفع رو توی الف چی بگیر؟ در تقدیر بگیر. مثلا ضمه و فتحه در تقدیر بگیر. و عبد نصب ما که ید او یرمی و آشکار بکن نصب اون فعل‌هایی رو که مثل ید او و یرمی هستن، یعنی معتل واوی یا یایی هستن. و رفع فی همن و وحذف جاز ما سلاسهون نتقض حکمن لازم. و رفع را در این دو مورد یعنی مثل امثال ید او و یرمی ان و درست شد، یعنی درش در تقدیر بگی. وحذف جاز من سلاسهون نه، یعنی در و حذف کن در حالی که جزم دهنده هستی هر سه مورد را، هم الف رو هم یا رو هم واو رو، تو هر سه مورد جزمش به چیه؟ به حذفه. تقضی حکمن لازم، اگر این کار رو بکنی در واقع قضا کرده یک حکم لازم رو، خلاصه روی قاعده و قانون پیش رفتی. ذکر فی هذا البیتین کیفیت الاعراب فی الفعل المعتل، ذکر کرد مصنف در این دو بیت کیفیت اعراب رو در فعل معتل. فذكر ان الالف يقدر فيها غير الجزم وهو الرفع والنصب. پس ذکر کرد که آقا الف در تقدیر گرفته می شود در اون غیر از جزم، یعنی هر چی غیر از جزم باشه درش در تقدیر گرفته میشه. خب چی غیر از جزم هست؟ وهو الرفع والنصب. غیر جزم یعنی رفع و نصب. نحو زیدون یخشا فیخشا مرفوع و علامت رفعه ذمه مقدره على الالف، مثل زیدون یخشا که علامت رفعش چیه؟ ضمه مقدر بر الفه. و لن یخشا که فیخشا منصوبون و علامت و نصبهی فتحتون مقدرتون الالف، و علامت نصبش هم فتحه مقدر بر الف است. و اما الجزم فیظهر، اما جزم این مورد ظاهر می شود. لانه یحذف له الحرف الاخر نحو لم یخشا، نصب جزمش ظاهر میشه. چرا؟ چون جزمش به حذف حرف آخرش هست. و اشار به قوله و عبد نسب ما که ید او یرمی، با این قسمت از شعر اشاره کرد به چی؟ الا ان النسب یظهر فی ما آخره واو او یا اون، به این اشاره کرد که آقا نسب در مواردی که آخرش واو یا باشه ظاهر میشود. نحو لن ید او و لن یرمی. و اشاره به قولهی و رفع فیه من و الا ان الرفع یقدر فی الواو و الیا، با این حرفش که گفت و رفع فیه من و اشاره کرد به چی؟ به این که آقا رفع در این دو مورد در تقدیر گرفته می شود، یعنی در واو و یا در تقدیر گرفته میشه. نحو ید او و یرمی فعلامت الرفع ذمه مقدرتون علی الواو و ال یا، علامت رفعشون ذمه مقدر هست. خب و اشاره به قوله و حذف جاز من سلاسهن الا ان السلاسه و هی الالف و والواو والیا تو حذف و بالجزم، اشاره کرد با این حرفش به اینکه آقا الف و واو و یا هر ستاشون تو جزم حذف میشون. نحو لم یخشا و لم یغزو و لم یرمه و علامت الجزم حذف الالف و الواو والیا. و حاصل و ما ذکره او، خلاصه این چیزی که ذکر کرد این است که ان الرفع یقدر فی الالف و الواو و الیا، رفعش همه موارد تقدیری، و ان الجزم یظهر فی الثلاثه به حذفها، و جزم هم توی همه موارد به حذف حرف اله هست. و ان النصب یظهر فی الواو و الیا و یقدر فی الالف و نصب در تقدیر گرفته می شود، ببخشید نصب ظاهر می شود در یا و در بله در یا و واو و یقدر فی الالف در تقدیر گرفته می شود در الف. خب بخونیم یه مقدار دیگه از در واقع بریم، این در واقع تمام مطلب بود در بحث اعراب بنا. بریم سراغ باب سوم که نکره و معرفه باشد، یا نکره به عبارت درست و معرفه باشه. خب باب سوم که نکره و معرفه باشد، این یک باب نسبتا طولانی هست، حالا نسبت به خود این کتاب هم این یک باب طولانی محسوب میشه، که حالا به کتاب بنده فکر میکنم تا صفحه از صفحه 87 تا 187 دقیقا 86 تا 187 تقریبا 102 صفحه است. خب حالا این باب معرفه و نکره یک مقدمه داره و 5 تا فصل داره. ما حالا در واقع امروز مقدمش رو میخونیم و از جلسه بعدی وارد هر یک از این فصل ها میشیم. خب مقدمه این است که در واقع دو تا مطلب داره. مطلب اول تعریف نکره و معرفه است. نکره رو ایشون تعریف میکنه اول و بعد توی تعریف معرفه میگه چی؟ میگه معرفه اسمیه که غیر از نکره باشه. پس در واقع تمام تعریف معرفه و نکره برمیگرده رو چی؟ رو اینکه ما نکره رو بشناسیم. اگه نکره رو شناختی معرفه هم مشخص میشه. خب ایشون میگه نکره اسمی هست که یا الف و لام میگیره و اون الف و لامه توش تأثیر تعریفی انجام میدهد، یعنی توش اثر تعریف میگذارد، درست؟ مثل کلمه رجل که الف و لام میگیرد و این الف و لام باعث معرفه شدن این رجل میشود، درست شد؟ حالا بگذاریم از اینکه این تعریف اینطوری دوری میشه، درست؟ شما اومدی گفتی که نکره اونه که الف و لام میگیره و الف و لام باعث تعریفش میشه. خب ما اصلا بحثمون سر همین تعریف نکره و معرفه است، این یه جورایی اگر بخوایم توش دقیق بشیم دوری میشه، حالا کاری نداریم. پس نکره اون اسمیه که یا الف و لامی که باعث تعریفش میشود میگیرد، درست؟ مثل رجل که میشود ار رجل، پس این رجل چی میگه؟ نکره است. یا اینکه اگر نمیتونه خودش الف و لام بگیره، اون کلمه ای که مرادف با این هست و میتونه به جاش بشینه، اون کلمه در واقع مثل اون چیزی هست که گفتیم، یعنی اون کلمه الف و لامی میگیرد که مؤثر در تعریفش هست، درست شد؟ خب اون اولی که گفتیم مثل رجل، حالت دوم مثل کلمه زو، که خب کلمه زو خودش در واقع به معنای صاحب از همون اسماء سته، این کلمه زویه به معنای صاحب، خودش الف و لام نمیگیره، هیچ وقت کسی نمیگه از زو، الزو مثلا، از زو، درست شد؟ اما اون کلمه این که مرادف این هست، درست، که کلمه صاحب باشد، این الف و لام میگیرد. پس این زو هم چیه؟ زو هم نکره هست، درست شد؟ این از تعریف نکره. خب حالا اگه دقت کرده باشین تو اون توضیح اولی گفتیم چی؟ گفتیم اون کلمه، اون در واقع اسمی هست که الف و لام میگیره و اون الف و لام تأثیر در تعریفش میگذارد، باعث معرفه شدنش میشود. خب ایشون میگه با این قیدی که گفتیم تأثیر در تعریفش میذاره و گفتیم تو اثر و فیه تعریف، حالا به عبارت کتاب، اون کلماتی که الف و لام میگیرن اما اون الف و لام تأثیری در تعریف اونها ندارد، از تعریف نکره خارج میشن. ما یه کلماتی داریم که الف و لام بگیرن ولی معرفه نشن، میگیم بله کلماتی که از قبل خودشون معرفه باشن، مثلا کلمه عباس، کلمه عباس خب از قبل خودش علم معرفه است. حالا اگر اومدیم یک الف و لام زائده لمحیه بهش دادیم، گفتیم العباس، درست، این در واقع العباس، این که ما اومدیم بهش الف و لام دادیم، باعث نمیشه که عباس نکره بشود، نه، در واقع تعریف نکره توی العباس صادق نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این الف و لامی که گرفته است باعث تعریفش نشده، این تعریف رو از قبل داشته و تحصیل حاصل هم محاله، این یه تعریف دیگه بهش نداده. خب حالا اینم از این نکته بخونیم تا اینجا. میفرماید که النکرت و ول معرفه نکرت قابل و المؤثر او واقع اون موقع ما قد ذکر. ایشون خودش نکره رو چکار کرده؟ تعریف کرده، گفته نکره چیه؟ اون کلمه ای هست که قابلیت گرفتن ال داشته باشد و اون الف لامه چی باشه؟ مؤثر باشد، یعنی مؤثر در تعریفش باشه. او واقع اون موقع ما قد ذکر، یا این کلمه واقع بشود به جا، در واقع این کلمه ای که نکره هست واقع بشود به جای، در واقع در موقع و جای اون کلمه ای که ذکرش کردیم، یعنی اون قابل و المؤثرا شد. ان نکرتو ما یقبل و ال و تؤثر و فیه تعریف. نکره اون اسمی است که قبول میکند الف و لام و اون الف و لام در واقع تأثیر میگذارد در اون کلمه تعریف را. او یقع او یقع و موقع ما یقبل و ال فمثال ما یقبل و ال و تؤثر و فیه تعریف رجلون و تقول ار رجل و احتر زبه قولهی تؤثر و فیه تعریف. بذار تا اینجور ترجمه کنم. یه که او یقع موقع ما یقبل و ال، یا اینکه نکره گفتیم، یا اونیه که الف لام میگیره اون الف لام تأثیر تعریف میذاره درش، یا اون کلمه ای هست که قرار میگیرد به جای چنین چیزی، یعنی به جای کلمه ای که الف لام میگیره و اون الف و لام تأثیر تعریف توش میذاره. فمثال ما یقبل و ال و تؤثر و فیه تعریف رجلون، مثال اون جایی که الف و لام میگیره و تأثیر در تعریفش میذاره اون الف و لام کلمه رجلون هست. فتقول و الرجل میگی الرجل وحت و رزه به قولهی، بله، یا وحتر از، در واقع مصنف احتراز کرد به قولش که گفت و تو اثر و فیه تعریف، یا و احترز و ببخشید، یا و احترز فکر میکنم بخونیم بهتره، در واقع و احتراز شد به قولش که گفت و تو اثر و فیه تعریف. آخه این قول تو اثر و فیه تعریف که خودت گفتی، چرا میگی به قولهی؟ بعد مثلا میگفت یا به قولی، یا میگفت و احترز به قولهی مؤثرن، اینطور این میگفت بهتر. حالا احتراز شد به این کلام مما یقبل و ال ولا تؤثر و فیه تعریف، از اون مواردی که الف لام میگیرن اما الف لام تأثیر تعریفی توش نداره، که عباس علمن و انکه تقول و فیه العباس فتدخل علیه ال لکنه لم تؤثر فیه تعریف. میگه مثل عباسی که علم باشد که الف لام میگیره و از وقتا به خاطر لمحیه و الف لامش زایده باشه، ولی اون الف لامه باعث تعریفش نمیشه. لانه هم معرفتون قبل دخولها علی، بخاطر چرا باعث تعریف نمیشه؟ به خاطر اینکه از قبل معرفه بود. و مثال ما وقع موقع ما یقبل و ال کلمه زو هست، و مثال ما وقع موقع ما یقبل و ال زو علتی به معنی صاحب، نحو جا انی زو مالن ای صاحب مالن فزو نکرتون. پس کلمه زو نکره است و هی لا تقبل و ال، این کلمه زو الف لام نمیگیره، لکن نه واقعتون موقع صاحب، لکن کلمه زو به جای صاحب میاد که صاحب و صاحب یقبل و ال نحو از صاحب و صاحب الف لام میگیرد مثل از صاحب. خب مطلب آخری که توی مقدمه هست اقسام معرفه است، بهشون میگه معرفه 6 قسمه: ضمیر مثل هم، اسم اشاره مثل زی، علم مثل هند، محلا به الف و لام مثل الغلام، و موصول مثل الذی، و مورد ششم هم مضاف به یکی از این مواردی که گفتیم مثل ابنی هست، که مثال هاشو همه رو از توی شعر مصنف در آورده بود. میفرماد و غیره معرفتون، هر چیز غیر از نکره باشه معرفه هست، که هم و زی مثل هم و زی و هنده و هندن فکر میکنم بهتر باشه، و ابنی و الغلامه و لذی. خب توضیحش چیه؟ ای غیرون نکرته معرفتون، غیرون نکرته المعرفه، هر چیزی غیر از نکره باشه معرفه هست، و هیه ستت و اقسام، این 6 قسم هست: المزمرو که هم، اولیش ضمیر هست مثل کلمه هم، و اسم الاشاره که زی، اسم اشاره مثل زی، و العلم که هند، و علم هست مثل کلمه هند، و المحلا بالالف و اللام کل غلام، که در واقع محلای به الف و لام باشه، خلول کرده باشد در واقع با الف و لام، حالا در واقع الف و لام گرفته باشه مثل غلام که شده الغلام، و الموصول که اللذی در واقع کل لذی، و ما اضیف الی واحد منها کابنی، و هر چیزی که اضافه شده باشد به یکی از این موارد مثل ابنی. و سنتکلم و بله سنتکلم و علی هذه الاقسام، در واقع سخن میگیم ما بر این اقسام. خب عرض کردم ما اینجا توی بحث بله نکره و معرفه یک مقدمه داریم که مقدمه تمام شد و 5 تا فصل داریم، در حالی که ایشون میگه چی؟ میگه بهیه 6 تا اقسام، معارف 6 تا هن. درست شد؟ پس چرا 5 تا فصل داریم ولی 6 تا معرفه داریم؟ این از این جهته که آقا این 5 تا مورد اول یعنی ضمیر و علم و اسم اشاره و موصول و الف و لام، اینها یک سری بحث های مجزایی دارن. درست؟ اما مورد آخر یعنی مضاف به یکی از این موارد، این بحث مجزایی تو تعریف و تنکیرش وجود نداره، هرچی هست توی اون موارد قبلی گفته شده. حالا یه کلمه یا بیایم به یکی از این موارد اضافه بکنیم، این باعث نمیشه اون خودش یه چیز جدیدی بشه، اون در واقع از همینا ساخته شده. درست شد؟ پس اون 5 اولی اصلی هست، در موردش بحث میشه. اون 6 که اصلی نیست دیگه اینجا در موردش بحث نمیشه. بله ما یک بابی داریم، باب اضافه، که در واقع میشه گفت وسطای کتاب اونجا مطرح میکنه در مورد اضافه و نمیدونم حتی بحث تعریف و تخصیص و اینها هم اونجا یک مطالبی میاره، ولی اینجا همین 5 قسم اول رو مطرح میکنه. خب طولانی شد ببخشید، از جلسه بعد دیگه میریم وارد فصل های نکره و معرفه میشیم. والحمدلله رب العالمین.